بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. حدیثی از نهج الفصاحه به عنوان روز دوشنبه حدیث اخلاقی میخوانم، حدیث شماره 275. میفرماد استرشد العاقل ترشدو ولا تعسوه فتندمو. از عاقل مشورت بخواهید و راه رو بخواهید تا راه پیدا کنی و اسیان نکنید که پشیمان میشید. جالب این است که در روایات اهمیت به عقل خیلی داده شده. میدونید که جلد اول کافی حدیث باب اولش باب العقل و الجهل، و حدیث اولش هم همون حدیث معروف هشامیه است. خب این همه درباره عاقل، عقل، قرآن مجید، روایات. در این حال چه شد که جمعی از مسلمین حجیت عقل را منکر شدند و میگن عقل حجت نیست؟ این لابد یه علتی داره. علتش این است که اینها خیال میکنن با مسئله توحید سازگار نیست. توحید این است که بگیم همه چیز باطل جز کتاب و سنت. اگر عقل و حجت بدانیم در کنار کتاب و سنت، معنیش این است که ما یه شریکی درست کردیم، در حالی که قرآن مجید خودش داره حجیت عقل رو میگه. با این صراحت چطور منکر شدن من واقعا تعجب میکنم. علتی جز این نداره که اینا خیال میکنن با کتاب و بله کتاب الله و سنت نمیسازی، و خیلی چیزان به دنبال این منکر شدن. عقل که منکر شدن، مسئله مصالح احکام به هم منکر شدن. بگن احکام لازم نیست مصالح داشته باشه ابدا. بله،
مناطات احکام
هر چی شاعر گفته همون، هیچ مصلحتی ما دنبالش نمیگردیم و به دنبال اون مسئله جبر و اختیار اختیارمون کرد شدن هفتن سراغ جبر. من 10 مسئله پیدا کردم که این 10 مسئله از مسائل مهمه که اینها به دنبال انکار حجیت عقل گرفتار این مسائل شده.
آقا منظورتون اشاعره است یا اخباری ها؟
اشاعره. بله اینها منکر شدن. خب نتیجه این شد استرشد العاقل ترشدو، از عاقل استرشاد کنید تا راه پیدا کنید.
اون 10 مورد رو میفرمایید؟
10 مورد نوشتم، باید خدمتتون عرض کنم. یه وقت فکر کردم دو این 10 مورد اگر کتاب نوشته بشه، این آقای توکل برداشت یکیشو نوشت راجع به رؤیت خداوند. اینا رؤیت خداوند در قیامت،
کتاب بسیار خوبی ساخت.
بله این یکی از اون 10 تا است که خداوند رؤیت میشه در قیامت با همین چشم. خب اینم نتیجه انکار حجیت عقل دیگه. باید جسمیت داشته باشه، باید مکان داشته باشه، باید زمان داشته باشه، همه چیز توش میاد، ولی معزاله که نامو میگن گفتن به ما خدا با چشم سر دیده میشه روز قیامت، ما میگیم دیده میشه. های برخلاف عقله، جسم نیست، مکان نداره، زمان نداره، چطور این حرف رو میده؟ وَلَا تَأْسُوهُ فَتَنْدَمُ. بگذارم، بسم الله الرحمن الرحیم. بیریم سراغ اون مسائل فقهیمون. ما دو تا نکته رو غفلت ازش کردیم، در درسمون رو آیت می کردیم، اما در اینجا کمی مقفول واقع شد. یکی مسئله تحلیل عنوان مسئله، مسئله باید عنوانش تحلیل بشه. اگر گفتن صلات الجمعه واجبون اینیون او واجبون تخییریون او حرامون، باید بنشینیم معنی واجب اینی بودنشو تفسیر کنیم، معنی واجب تخییری بودن رو تفسیر کنیم، معنی حرام بودن رو تفسیر کنیم. اینا رو باید تفسیر کنیم، عنوان مسئله روشن بشه، نصف راه رفتیم، بعد میریم سراغ عدیل.
گاهی وقتا موضوع هم نیاز به تحلیل داره.
بعد موضوع هم و نکته دوم این است که اصل در مسئله ما قبل از مراجعه به عدله باید بگیم. معنی اصل در مسئله این است کی باید دلیل بیاره، کی احتیاج به دلیل نداره. اون که میگه نماز واجبه، اون با دلیل بیاره. اون که میگه منزوحات بیر واجبه و آب بیر نجس میشه به ملاقات، او با دلیل بیاره. کسی که میگه ماء البئر طاهران، اون احتیاج به آوردن دلیل نداره. اصل طهارت کل شیء است حتی تعلم انه نجس. بنابراین اجرای اصل سبب میشود که تکلیف روشن میشه، کی با دلیل بیاره، کی باید دفاع بکنی.
فایده دیگرش هم اینه که در جایی که دلیل کوتاه هست مراجعه به اصل.
بعد اگر دلیل به اندازه کافی نداشته باشیم، همون اصل جوابگو میشه. بعد رفتیم سراغ آیات و بعدم رفتیم سراغ اخبار. عرض کردیم در اخبار اون روش مرحوم آقای بروجردی رو ما پسندیدیم و اون این است که میاد طایفه بندی میکنه. روایات نماز جمعه یه طایفه دلالت بر وجوب داره، جدا. یه طایفه دلالت بر وجوب تخییری داره، یه طایفه دلالت بر حرمت داره. اینا هر کدام جداگانه باید بررسی کرد و نتیجه شدید، بعد گذاشت اینا رو مقابل هم در تقابل با یکدیگر. گاهی ببینیم نص و ظاهره، اون روایتی که میگوید وجوب ظاهره در وجوبه، اون روایتی که میگه در اباحه نص در اباحه است، و این سبب میشه روایت وجوب حمله بر استحباب بکنیم. روایت وجوب ظاهره، روایت اباحه نسه. حمل نس بر ظاهر میکنیم، حمل ظاهر بر نس میکنیم و میگیم اون روایتی که میگه وجوب مراد استحبابه، به قرینه این روایت که میگه ترک جایزه، ترک جایزه. بنابراین وقتی اینا جدا از هم کردیم، میریم سراغ نس و ظاهر، بعدم سراغ عام و خاص و مطلق و مقید و اینها رو در بین روایات ملاحظه میکنیم تا ببینیم چگونه است. و اگر روایات ما طایف بندی کنیم و از هم جدا کنیم، این روایات رو تفسیر کردن کارش آسان میشه. البته در میان روایات هم روایاتی داریم که باید احکام متعارضه این جاری کنیم.
این توائف روایات بر چه ملاکی تنظیم میشه؟
اوناش که میگه واجب، یه طایفه. اونایی که میگه حرام یه طایفه هست، اونایی که میگه مستحب یه طایفه هست.
این موارد میفهمید که روانه، ولی بعضی اوقات هست که واقعا تقسیم بندی طایفه کردن روایات خیلی سخت کار میشه. این
خب حالا اونجایی که مشکل داره اونجا استثناء، اونا رو استثناء کنیم، ولی در مواردی که ما میتوانیم منزوحات بیر اینا میگیم مال بیر واسه لای نجس و شی، روایتی که اینو میگه، روایتی هم که میگه این فلان چیز افتاد درش، انقدر فلان چیز افتاد درد، ها اینا روایات خیلی راحت میشه از هم جدا کرد. اونا دلیل بر نجاسته، این دلیل بر طهارته. ببینیم کدام نسه، کدام ظاهره، کدام ارجعه، کدام
میشه گفت که هر چند روایتی که قدر مشترک داره رو یه طایفه بکنیم.
بله دیگه، بله. منات این است که یک محتوا داشته باشه، همش میگه وجوب نماز جمعه، همش میگه حرام، همش میگه مستحب، وجوب تأخیری نه مستحب، وجوب تأخیری،
یعنی مثبت و نافی و مفصل اینجوری تقسیم.
بعد اینا رو باید بعضی روایات ممکنه مثبت باشه، بعضی نافی باشه، بعضی ممکنه مفصل باشه، اینا رو باید از هم جدا کنیم و طالبات از هم جدا نکنیم، قضاوت صحیحی نمیتونیم درباره روایات کنیم. ما از این روش ایشون استفاده میکردیم و واقعا هم مفید بود. خب بعد از آن ما باید بریم سراغ حکم عقل. سه رقم در اینجا هست، یکی حکم عقل یعنی حکم قطعی عقل، یکی سیره عقلا، یکی هم احکام ولایی. ما سه رقم داریم. حکم عقل مثل این است که ما ببینیم شارع مقدس مثلا توی روایتی آمده است به این که جاهل قاصر حد شرب خمر داره، این خلاف حکم عقل. عقل میگه جرمی نکردی برای چی حد جاری بشه، این برخلاف حکم قطعی عقلی. هر کجا این طور باشه این لا تزر و وازرت و وازرت خدا یه حکم عقلیه، نمیشود گناه کسی رو به دیگر دن دیگر بندازیم یا آدم جاهل قاصر بی گناه رو ما مشمول حد شد به خم بدانیم، نمیشه، این همچین چیزی ما نداریم. فبنان علازالک این حکم عقل. اما سیره عقلا چیزیست که کاری به حکم عقل نداره. عقلا سیره شون بر این بوده در معاملات، معاملات رو اینها لازم میدانستند، سیره شون بر این بوده، خیالات رو مقدارش و خیار غبن و خیار عیب و خیار بل تدلیس و اینها خیالاتیست که سیره عقلا برش حاکمه. میگه اگر در معامله اینها باشه میشود فسخ کرد، این حکم عقل نیست، سیره عقلاست. و یکی هم احکام ولاییه که ما میبینیم در یه شرایطی باید اجازه بدیم بعضی ها معاف باشن، مثلا در مورد این کارگرهای نانوایی و ماه رمضان بعضی هاشون واقعا امکان نداره کنار این آتش سوزان ماه رمضان رو تشنه باشد و روزه بگیره، میگن آقا کارت رو تعطیل کن. خب اگر همه اینا کارت تعطیل کنن نون گیره مردم نمیاد بخورن، یه بخشی از جامعه به خطر میفته. در اینجا گاهی ما میگیم اینها مجاز هستن روزشون رو بخورند و بعدم قضا کنند، به شرط اینکه واقعا امکان نداره براشون روزه بگیرن، واقعا هم اگه بخوان کار تعطیل کنن نظام جامعه به هم میخوره. ما در اینجا میگیم اینا گاهی یه حکم های ولاییه، که یا مثلا حکمی که مرحوم میرزای شیرازی کرد، اینا حکم عقل و نصیر عقلا بود، یه حکم ولایی بود که تنباکو در حکم محاربه شد، استفاده از تنباکو در حکم محاربه با امام زمانه. این علمای قدیم هم داشتن، علمای جدید هم دارن، مخصوصا در جمهوری اسلامی که خیلی زیاده که این کارو میکنند و احکام ولایی صادر میکنند برای افراد تا این افراد رو محدود کنند.
احکام ولایی چه ربطی به حکم عقل داره؟
بله، عقل حکم میکنه، احکام ولایی رو عقل حکم.
از باب یعنی اهم و مهم مثلا؟
بله دیگه، مرحوم میرزای شیرازی با چه مستندی گفت حکم محاربه امامزاد داره؟ حکم عقلش دیگه، این اهم و مهم میده کار است و ترجیح راجع بر مرجوع است و اینجا باید این حکم صادر کنن، ولو این نه در روایاتی، نه در آیاتی، نه در اجماعی، یه چیز تازه است.
کلیاتش هستی مثلا در بحث نوایی، بحث ضرورتش در آیات و روایت هست.
بله، ولی که تطبیق کردن بر مصداق خودش یه مشکلی هست. بنابراین حکم عقل دانستیم، سیره عقلا رو هم دانستیم در معاملات و حکم ولایی رو هم دانستیم.
تا نقش اشاره با حکم عقل در مبادی با هم اختلاف دارن.
چی؟
سیره عقلا با حکم عقل در مبادی مختلفن؟
اختلافی ندارن. یعنی سیره عقلا در باب
مبادیشون که مختلفه،
معاملات اینا میبینن نظام جامعه این است که معاملات رو لازم بدانن، و این سبب میشود که حکم لزوم بیع رو صادر بکنن، و ما بر اساس این میگیم مضاربه هم که این آقایون میگن لازم نیست، لازمه، مساقات هم لازمه و مقارسه هم لازمه،
شرکت
هم لازم. چرا؟ به علت این که خب اگر اینو لازم نیست، معامله در مصاحبه میخواد به نتیجه برسه، یکی از این دو طرف میگه من الان میخوام فرض کنم، مساقات این الان میخوان به یه نتیجه برسه، من الان میخوام فرض کنم. خب این که نمیشود هر کسی هر موقعی بیاد این معاملات فرض کنه. این آیون میگن اینا معاملاتیست که همش قابل فسخه، ولی لوازمش رو حساب نمی کنن که لازمش چیه، چه موقع جایز فسخ کنن.
حتی در وکالت هم میفرمایید آقا؟
بله،
حتی در وکالت هم میفرمایید وکالت هم عقد لازمه؟
وکالت لازم نیست.
این نکته که الان فرمود تو وکالت ما جواب میاد، این هرج و مرجی که میفرمایید؟
نه، وکالت هرج و مرج هیچ نمیاد. من ایشون وکالت بله، اگر وکالت هم به این صورت باشه که میخواد به نتیجه برسه، اون موکل بیاد این رو چیز کنه، ما اونجا میگیم بله، هر کجا که سبب هرج و مرجی بشود و تزلزلی بشه در موازین جامعه، ما در اونجا هم میگیم. و ما در این وسط عرف چه کار است؟ عرف هم در آیات روایات که نیست، عرف معمولا در موضوعات که ایشا در احکام هم بیاد، در موضوعات
مرادفاتی داره مجاور، ارتکاز و اقلا، سیره متشرعه، سیره متشرعیه، اینها رو از داری تو عطف به همین سیره
اینا همش بعد عطف به اون میشه، همش سیره اقلا هست. و عرف مثلا ما میگیم که باید در وضو غسل صورت و دست ها. بعضی از آیون میگن این غسل این است که آب از اینجا بیاد پایین تر، بریزه غساله نه، آب از این طرف بیاد پایین تر صدق غسل میکنه. ما میگیم اینجا باید به عرف مراجعه کرد. عرف که نمیگه ما به جای غسل کثافت کاری بکنیم، این بالاتر کثیفه، این کثیف رو بیارمش پایین تر. این که فقسل و وجوهکم نیست. خیلی جهاز بر اثر عدم توجه به حکم عرف گرفتار این مسائل شده. مثلا ما میگیم اگر یک استخری باشه، یه طرفش آب مضاف باشه، همش آب مضاف باشه، یه طرفش ما یه چیز نجسی وارد کنیم، شما میگید تو اون آخر استخر نجس میشه. ما میگیم طهارت و نجاست یه امر عرفیست، یه امر تعبدی نیست. که تعبدن مگر برق، نیروی برقی که از این ور استقوم، ما میگیم همون جایی که این چیز نجس آمده و اطرافش این نجسه. چرا؟ به علت اینکه طهارت نجاست امر عرفی، نه این است که طهارت و نجاست یه امر تعبدی بوده باشه
در مقابل حقیقت شرعیه.
بله، اگر ما با نگاه عرف به مسائل نگاه کنیم، خیلی مسائل حل میشه و آسانم میشه.
آقا طهارت و نجاست یه امر عرفیه یا اون اطلاق طهارت و نجاست که خطاب عرف شده فهم اون عرف رو بگیم؟
نه، طهارت و نجاست امر عرفیه. طهارت و نجاست حقیقت شرعیه نداره. حقیقت شرعیه داره؟ نه. طهارت یعنی پاکی، نظافت یعنی پاکی، نجاست یعنی ناپاکی. حال اونی که عرف میگه پاک ناپاک، شارع مقدس آمده یه تصرفاتی
چطور نجاست خار با عرق یه حیوانی دیگه چه فرقی داره؟ این عرف از کجا میفهم؟
شارع مقدس در این عرف تصرف کرده بعضی اوقات، چنان نیست که تابع عرف صد در صد باشه. عرق جنوب از حرام با عرق دیگران چه تفاوت که میگن اون نجسه یا اون نماز نداره؟ چه فرقی میکنه؟ شاعر مقدس یه مساله میبینه برای اینکه مساله جنوب از حرام جلوگیری بکنه.
این داری عرف فقط در تعیین مفاهیم مرجع میدانید؟
بله،
در تعیین، در تطبیق،
در تعیین مصادیق.
نه نه، این که الان فرمودید در تعیین مفاهیمه.
بله.
بعد در تعیین مفاهیم، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق به نظر حضرت مرجعیت نداره عرف؟
چرا؟
اونجا میتونه بیاد؟
بله، میاد مفاهیم و تطبیق بر مصادیق میکنه. ولی بعضی جاها شارع مقدس جلوش گرفته.
اون کاملا متینه، ولی اگر ما بگیم تطبیق مفاهیم بر مصادیق بازم میشه به عرف مراجعه کرد. اون اشکالاتی که آقایون دارن خود از داریم در بعضی مکتوبات دارید که مسامحات و عرفی مستلزم این میشه که ما نمیتونیم عرف رو در مصادیق حجت بدانیم. اینو چه کجوری حل بشه؟
اتفاقا ما مسامحات و عرفی رو حجت میدان،
همجا
حجت نمیدونه، خیلی جا حجت میدونه. ما میگیم اگر یک کسی وضو گرفته به اندازه یه پشت ناخون، یکی از اعضاء وضوش خشکه، این وضو بگید باطله؟ ما نمیگیم باطله. اینا میگن تا سر سوزن هم باید شسته بشه.
پس تطبیق شما حجت میدونید؟
بله، ما میگیم که به دقل مسامحات و عرفیه شارع مقدس نفی نکرده.
نه، یه وقتی حضرت داری با تطبیقات میخواید به توسعه مفهوم برسید، این فرمایش کاملا درسته. یه وقتی نه، مفهوم روشن آجابا، ما میخواییم به لحاظ این که انطباقات این مفهوم بر مصادیق آیا میتوانیم
عرف؟ بله، عرف در اینجا مسامحه میکنه در این انطباق. ما هم باید تبعیت بکنیم الا ما خرج به دلیل. البته مسامحات هم
مراتب
داره. یه مسامحاتی است که عرف قابل قبول نمیدونه، مال افراد بیبند و بار میدونه، افرادی که تابن اونها رو بعد. علا کل حال این هم درباره دلیل عقل. حالا بریم دنباله مسئله رو شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.